ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یکمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا، چهار شنبه ها و پنج شنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه پنج شنبه، ایستگاه چهار پنج شنبه، ایستگاه پنج شنبه.
فرشید جان، اوضاع کنونی دلار ثابت کرد که هر چقدر قدرتمندتر باشی میکشی بالا و هر چقدر که ضعیفتر باشی میکشی پایین.
فرشید جون منافی، این کارشناست آرش فکر کنم خیلی کارشناسه.
فرشید یه سوال دارم ازت، خدایی چالش گویندگی چه مشکلی داشت که ولش کردین رفتین سراغ کریوکی؟
فرشید جان سلام، خواستم بگم از طرف من بیان آقای جینگربر بگه اگه خواست بیاد آنتالیا من در خدمتش هستم، ایشون اون اسب سابوخورش بره تیمار بکنه، منم ماریا رو میبرم جای آنتالیا رو بهش نشون میدم.
Fight the world, I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero?
Hero.
You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero?
Hero.
My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta
you
be.
You won't pray for me.
با ایستگاه فردا عزیز از رادیو فردا زنده مستقیم با شما هستیم. ساعت 6 و 18 دقیقه است به وقت ایران و تا ساعت 7 هم با شما این با ایستگاه پنجشنبه این هفته. و اما بریم سراغ خب امروز پنجشنبه است و هیئت جوری اکادمی مطبوعات هم شکر خدا صحیح و سالم از تعطیلات جزایر قناری و سواحل باهاماس برگشتن. دیگه میریم که با اولین اکادمی مطبوعات در سال جدید در خدمتتون باشیم. و اما اولین جایزه اکادمی مطبوعات در سال 97، جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلایی که مربوط به شجاع‌ترین نشریه هفته میشه. هیئت جوری بعد از بررسی نشریات در هفته گذشته تصمیم گرفت این جایزه رو تقدیم کنه به روزنامه روزان. بله تشویق بفرمایید. این روزنامه در حالی که اکثر نشریات داخلی روز دوشنبه 20 فروردین در مورد حمله شیمیایی به غوطه شرقی در سوریه سکوت کرده بودند یا این اتفاق رو خیلی کمرنگ پوشش داده بودند، صفحه اولش رو به طور کامل با چاپ تصویر بزرگی از وضعیت غوطه شرقی بعد از حمله شیمیایی به این ماجرا اختصاص داده بود و تیتر زده بود ننگی جدید بر پیشانی جامعه جهانی. به هر حال در شرایطی که مطبوعات داخلی به خاطر مشکلات سانسور خیلی سراغ اینجور اتفاقات نمیرن و نفس این اتفاق هم یک فاجعه دردناک بشری بود و منجر به کشته شدن ده ها غیر نظامی شد، هیئت جوری انعکاس این خبر رو به این شکل در صفحه اول روزنامه روزان از مصادیق شجاعت دونسته و این هفته جایزه تخم طلایی خودش رو به این روزنامه تقدیم میکنه. ایشالله که مبارکشون باشه. اما جایزه بعدی، جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته این جایزه با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه هم روز دوشنبه 20 فروردین و درست در همون روزی که صفحه اول بیشتر روزنامه ها در مورد رکوردزنی دلار و رد شدن دلار از مرز 6000 تومان بود، ترجیح داده بود که تقریباً تمام صفحه اولش اختصاص بده به یک عکس کلوزآپ از معظم له و از قول ایشون تیتر بزنه که احساس خطر دشمنان اسلام از قدرت فزاینده ایران. البته در بین هیئت جوری اختلاف نظر وجود داشت که این تیتر و این عکس، اونم درست در روزی که پول ملی در حال سقوط آزاد بوده، علاوه بر پاچه خاری از مصادیق پررویی هم هست و میتونست این روزنامه رو حائز شرایط برای دریافت جایزه سنگ پای بلورین هم قرار بده، اما در نهایت هیئت جوری تصمیم گرفت به خاطر پاچه خارانه بودن چون این تیتری جایزه دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه کنه. ان شاءالله که به شادی استفاده کنن. این هفته جایزه سنگ پای بلورین و ماله نقره‌ای هر دو با نظر هیئت جوری اکادمی مطبوعات میرسه به روزنامه رسالت. این روزنامه، این روزنامه رسالت روز چهارشنبه 22 فروردین از قول رئیس کل بانک مرکزی یعنی آقای سیف تیتر زده بود که افزایش قیمت ارز در تلگرام صورت میگرفت. هیئت جوری بعد از خوندن این تیتر و این اظهار نظر ضمن تحیر از سطح مالکشی بالای این اظهار نظر، اونم از طرف رئیس کل بانک مرکزی که مسئولیت افزایش قیمت دلار رو بر عهده تلگرام گذاشته بود، در این مسئله اتفاق نظر داشت که زدن چنین تیتری از قول چنان مسئولی تو این وضعیت نیاز به سطح بالایی از روح هم داره و بنابراین تصمیم گرفت که هر دو جایزه مربوط به مالکشی و پررویی رو تقدیم به این روزنامه و البته رئیس کل بانک مرکزی کنه و با این حساب روزنامه رسالت این هفته دو جایزه، یعنی سنگ پای بلورین و ماله نقره‌ای رو با خودش به خونه میبره. ان شاءالله مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات ایستگاه پنجشنبه این هفته.
چه حرفایی، چه چشمایی، چه لبخندی، چه رویایی، چه آرومی، چه زیبایی، حالم خوبه تو این جایی. باشی چی میشه مثل قلب من تو این بازی درست باشی. چه بارونی، چه احساسی، تو هم بارونو میشناسی. چه آوازی، چه پروازی، تو داری عشقو میسازی. نمیدونم که میتونی بازم بیشتر I'm not afraid.
مهدی جهانی شنیدیم. چه حرفایی.
بله، کنسرت داره مهدی جهانی در کرمان در سالن فجر شنبه 25 فروردین ساعت 8 شب. قیمت بلیتش هم بین 70 تا 90 هزار تومانه.
بله
بله. یه کنسرت دیگه هم بگم.
آره،
محسن یگانه کنسرت داره در قزوین در سالن نمایشگاه بین المللی، بازم شنبه 25 ساعت 9 شب. قیمت بلیتش هم بین 50 تا 110 هزار تومانه.
محسن یگانه بریم بشنویم. بله، الان دیگه
بریم فضای کنسرتی بریم.
یه خورده کنسرتیه برنامه.
بله
سامی جان، الان ما چیز رفتیم، چیکار داریم؟
رفت کنسرت.
الان رفت کنسرت. آره. محسن یگانه.
آره،
اسم این کار هست بهت قول میدم.
از عشق هر چیزی که میشناسم و از من گرفتی تو، تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوای من باشی و یادت بره، مایی وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمیذاره، اصلا نترس راحت برو بی من، هیشگی به جستم منو یادش نیست، فکر کردی کی از من خبر داره، راحت برو هیشگی حواسش نیست.
توی زندگیم اثر داره. من هسته میرم بازار خرید بکنم برای سر کارم، میگن میدونین که دلار گرون شده، منم 1000 تومن کشیدم رو جنسم، منم مجبورم بخرم، چیکار کنم؟ به از اون ور سود نمی کنیم دیگه.
ای بابا. بله، همه چی یه جورایی وصله دیگه، همه چی، هر چیزی و هر مغازه‌ای که میری به قول شما همه چی رو بس میکنن به گرونی دلار، رو همه چی با یه جورایی با دلار سنجیده میشه.
سلام فرشی جان، راجب این که دلار تو زندگی تأثیر داره یا نه، ساده ترینش اینه که وقتی گندم وارداتی با دلار حساب میشه، یعنی نون شب مردم با دلار حساب میشه، همین جوری میره جلو و مسلماً دلار خیلی تأثیر داره، حتی رو سفیدابی که گفتی.
بله، رو سفیداب که خیلی تأثیر داره، خیلی مهمه. اما این قضایای دلار و بالا پایین شدن قیمت‌های دلار و این نوسانات عجیب غریب باعث شد که حاج آقا اندل مؤمنین ما هم ظاهراً واکنشی داشته باشه. هفته گذشته یک فایلی به دست ما رسید، چون دیگه حاج آقا میدونید که دیگه یه دوره‌ای که با ما بود، بعد از اون دستموزشو خیلی برد بالا، می‌خواست دلاری هم حساب کنه با همون. ما دیگه واقعاً نمیتونستیم، یعنی توانشو نداشتیم که بخوایم هزینه‌های ایشونو پرداخت بکنیم. ولی خب یک فایلی به دست ما رسیده، ظاهرا هفته گذشته بعد از بالا کشیدن دلار ایشون یک مراسمی داشتن، نمیدونم کجا، ولی این رو یکی از شنونده ها این رو ضبط کرد برای ما فرستاده این فایل رو. حالا ما که کلا حاجی با ما خوب نیست، یعنی با من که لج، هنوزم شعار مار میدن مرگ بر منافی و اینا میکنن. ولی حالا در هر حال بریم ببینیم چی گفته دیگه، بریم ببینیم چی میگه تو این مراسمش.
در این صحرای دلاری که وضع قیمت ها ارواح آدم را جر و واجر میکنه، مؤمن اگر به مثال دوش از چشمهاش اشک نیاد، شیطان از 17 نقطه بر او وارد میشه. خاموش کن آقا. چرا؟ تو
خاموش کن مدار مؤمنات و اگر شد مؤمنین خودشان راحت کنن مجلس رو ناراحت. خاموش کن آقا خاموش کن. حقیقتا الان دل مقام مقدم رهبری از شدت غم دلار چاک چاک عزیزم. روزی ما خدمت ایشان بود ناگهان عطسه کردیم، اومدیم دستمال از جیبمان در بیاوریم توش عطسه کنیم، اشتباهی یک اسکناس 100 دلاری در آوردیم توش عطسه کردیم. ایشان یک نگاهی به ما کرد گفت حاجی، گفتم جانم، گفت بحمدالله اوضاع روحانیت مساعده. ما عرض کردیم ای رهبر آزاده، ای فرزانه ی دردانه، ای عشق ما، ما برای شما دلار که هیچ سر فرزندانمون رو هم میدهیم. بعد هم جوگیر شدیم اون 100 دلاری رو هم جلوی پای ایشان ریز ریز کرد. اما این چند روز گذشته که دلار شده 6000 تومان فهمیدیم چه کار اشتباهی کردیم. الان وقت زدن وقت گریه و زاریه. چند هفته پیش هم مشرف شدیم صحرای چهار راه استنبول ببینیم وضع بازار چطوره، دیدیم دلار کشیده بالا، گفتیم چند؟ یکی از لشکر دلالان گفت حاجی چون شمایی 5200. یک حساب کتاب کردیم دیدیم دلار های ما را بفروشیم یک چند میلیارد کاسب میشیم. در اوج مظلومیت همه دلار های ما را فروختیم به آن ملعون. این چند روز که دلار 6 تومن را رد کرد انقدر جای آن دلار های ما درد میکرد که نگو. انقدر نگاه مظلوم آن مرتیکه آمریکایی که عکسش رو دلارهای من بود جلوی چشمان من آمد که هی از غصه شیعه می کشیدی. اما چه باک عزیزان من، چه باک روحانیت در همیشه تاریخ مظلوم بوده، همیشه عدین داده، همیشه برای دلار کشیده پایین، همیشه برای ریال کشیده بالا. حالا ما به عنوان ولی شما و برای رفاه شما موندیم بکشیم بالا یا پایین. چه مجلسیه، چه مجلسیه. چند تا دعا بکنم تا مؤمنین بیشتر از این عشق نریزن، خودشون رو داغون نکنن. ای مقام مقدم رهبری، ای بلند بالا، ای بالا بلند، ای بزرگ ماندنی، ای کسی که ناده انگشتای بارون تو خوابم میکنه. اینهایی که میرن جلوی صرافی ها صف میکشن حالشان خوب نیست. سنگ بفرما. دلار این روزها چند صد نرخی است، تک نرخی بفرما. بانک مرکزی ما در مدیریت بازار گیج گیجک گرفت، شفا عنایت بفرما. برادران خدوم سپاه دارن مثل چی دلارهای کشور را نگهداری میکنن. گاف صندوق مناسب عنایت بفرما. اطلاعات ما از زمان بالا پایین کشیدن بازار عالی است، متعالی بفرما. و در آخر هم کلن بفرما. و سلام علیکم. و توی روح کسی که دلارهای حاجی را ارزان خریده و الان داره گران گران میفروشه.
فردایی ها، فرشید و جلال و شهرام و شراگیم و فرید. آقا تو این هیروویری بالا رفتن دلار و سکه یاد شعر معروف آیه عالی پیام یا همون حالو افتادم که میگفت هر کسی داد زن خیش طلاق، به خدایی خداوند خر است، زیرا با قیمت سکه امروز دیه از مهریه با صرفه تر است. ممنونم، نیما از تهران.
قربونت، مرسی نیما جان به خاطر تماست. خانم آقایون، شوخی و جدیشو نمیدونم، ولی این واقعیته که الان یکی از مشکلات بزرگ کشور بعد از حالا وضعیت دلار و این بحثا که خیلی راجبش حرف زدیم، پیام رسانهای خارجی یا همون تلگرام خودمونه. یعنی جوری شده وضع این تلگرام که اگه هفته بیاد یه بحث داغی بین مسئولین درباره فیلتر کردن یا نکردن تلگرام صورت نگیره، ظاهرا باید به این نتیجه برسیم که اون هفته مشکلی داشته تو دل خودش. مثلا همین تو این هفته که گذشت دوباره نماینده قم اومد گفت به طور قطع با توجه به ابعاد خسارات استفاده از تلگرام در آینده نزدیک کمتر از 20 روز تلگرام فیلتر خواهد شد. یعنی قشنگ بازی شل کن سیف کن را انداختن مسئولین عزیز. از اون ورم معظم له به میدون اومد با توجه به بحث مفصلی که تو فضای مجازی را افتاد در مورد ناامن بودن فضای مجازی، گفت تعرض به حریم مردم در پیام رسانهای داخلی حرام شرعی است. یعنی چی؟ یعنی مسئولین این پیام‌رسان‌های داخلی این دیدن که خب ملت خیلی خیلی مثلا هراسون از این که از تولیداتشون استفاده کنن، همین مسئولینه که پشت سر پشت این پیام‌رسان‌های داخلی هست، اینا رفتن دست به دامن رهبر معظمشون شدن که ای آقا ای بزرگ به یه چیز بگو به این مردم، به حرمت ریش سفید تو هم که شده تلگرامو ول کنن بیان از سروش و ویسفون و نمیدونم آی گپ و فلان چه میدونم باقی محصولات ما استفاده کنن. معظم لهم نامردی نکرد، فوش سنگین گذاشت وسط، اینجوری اعلام کرد که اصلا سرک کشیدن تو حریم مردم حرام شرعیه و این حرفا. بر اساس گزارش های واصله بعد از اعلام این خبر، گروه های مردمی به صورت دسته به دسته با شعار ای رهبر مجازی قلبمو کردی راضی با قلبی مطمئن، ضمیری پاک و روحی آرام رفتن پیام‌رسان‌های داخلی رو نصب کردن رو گوشیشون، رو تلگرام، و این تلگرام هم کلن خودشون با دستان خودشون تلگرام رو رو گوشی‌هاشون پاک کردن، جوری که اصلا مشخص نیست یک زمانی در اون مکان تلگرام نصب بوده. بله، برای رهبر که محبوب باشه اینجوری میشه دیگه. قبلا هم تو انتخابات خیلی تابلو بود دیگه، مردم چقدر به حرف ایشون گوش میدادن، یادتونه هر وری میچرخید ماشاءالله مردم راهنمای جد مخالفو میزدن. در این حد خلاصه مردم بشه تابید که دیگه هیچ کس جرئت نمیکنه تو حریم خصوصی پیام رسانتون فضولی کنه. فقط یه چک کوچیک میکنن، خیلی کوچیک عزیزان، خیلی چک کوچیک میکنن برای امنیت خودتونه، یه وقت اسرائیل و آمریکا و باقی دشمنان نظام نخورنتون اون تو. واقعا همینه. و اگر مسائل دیگه که اصلا برای نظام مهم نیست. نظام به این ماهی، گلی، محبوبی، عشقی. خلاصه بستر آماده است الان برای اینکه مهدی بیاد. پاسو دادیم، الان بزن تو گل مهدی.
سلام فرشید، سلام علیکم، سلام به همراهان ایسکای پنجشنبه.
خوش اومدید.
یه چیزی حالا خیلی به ایسکای تکنولوژی ربطی نداره ولی به ایسکای پنجشنبه حتما مربوطه.
چیه اون؟
اونم اینه که قصه حرام شرعی گفتی، یادم اومد ماها که نوجوان بودیم شطرنج حرام شرعی بود.
آخ آخ، راست میگی،
الان فدراسیون شطرنج زدیم.
این ممکنه فدراسیون تلگرام هم را بیفته.
نه میترسم بعدم فدراسیون شنود داشته باشیم.
اینم بعید نیست، الانم داریم ولی خب اسم نذاشتن روش.
آره خب، خیلی نکته درستی اشاره کردی. الان سال هاست، مخصوصا از زمانی که این دولت آقای روحانی سر کار آمده، هر دو روز یه مسئول دولتی میگه نه فیلتر نمی کنیم، یه مسئول قضایی میگه نه حتما فیلتر می کنیم. یه مشکلاتی هم داره فیلتر کردن تلگرام، اینکه الان خیلی از رسانه‌های داخلی، خیلی از مثلا مسئولان کانال دارن. خود آقای خامنه‌ای یک کانال تلگرامی مفصلی داره. به خدمت شما عرض کنم که یه مشکل دیگه هم که بهش برخوردن، حتی در دیماه، اعتراضای دیماه که میخواستن چند وقتی فیلتر کنن تلگرام رو، خیلی مسئله ساز شد، اینه که خیلی الان کار و کسب مجازیشون روی تلگرام.
آره
مثلا فرض کنید که حالا غیر از کسایی که از طریق این شبکه‌های اجتماعی اینا نوم میخورن، مثلا فرض کنید که در سیستان یک خانمی مثلا صنایع دستی تولید میکنه، اینا رو از طریق تلگرام، از طریق اینستاگرام معرفی میکنه، به فروش میرسونه، یک پلی شده برای ارتباط بین اینها که تعطیلی یکهویی این قصه تلگرام، بسته شدنش، خب یه خسارت عظیمی میزنه به این کارکسبای اینترنتی.
درسته.
غیر از اون تلگرام چند تا ویژگی داشت که تقریبا هیچ پیام رسان دیگه این ویژگی ها رو نداشت. تلگرام اجازه میداد که شما به طور نامحدود گونه های مختلفی از فایل ها رو، از فیلم گرفته تا مثلا فرض کن که عکس، تا صدا، تا مت،
با حجمای خیلی بالا،
با حجمای خیلی بالا بفرستین. یعنی یک پایگاهی شده بود برای اینایی که مثلا حالا حتما بهش برخوردین که فیلم هایی رو میخوان به اشتراک بگذارن.
دقیقاً.
و مثلا چون تا 1 گیگابایت اجازه به اشتراک گذاشتن فایل میداد، شما حجم فیلمو بیارین زیر 1 گیگابایت دیگه مشکلی نداری، میتونید اینجا به اشتراک بگذارید.
و مشکل پیام رسانهای داخلی چی بوده دیگه؟ امنیتش مشکل داشته و اینا، چون دیدم بعضی از این بچه‌هایی که
از زمانی که تلگرام اینقدر در واقع گرفت، خیلی از مسئولین، حتی مسئولین دولتی، خیلی زیاد گفتن یک سرمایه‌گذاری عظیمی هم کردن برای راه افتادن پیام رسانهای داخلی. خیلی از این پیام رسانها به نوعی کپی تلگرام هستن.
درسته، ولی بچه‌ها یعنی اونجا برادر حضور دارن دیگه،
شباهت زیادی دارن. منتها مثلا پیام رسان سروش رو که ظاهرا به صدا و سیما وابسته است یا نزدیکه و خیلی هم الان در موردش تبلیغ میشه،
که شنیدیم ماچ همین... میفرستیم و بر صلوات میره به جاش، اینجوری میگفتن.
کاملا محتمله. ولی همین هفته پیش گزارش هایی بود که در واقع بعضی از کارشناسان فضای مجازی بررسی کرده بودن. کارشناس که میگیم، نه اینه که میان درباره فضای مجازی داده سخن میدن، کسایی که با کدنویسی آشنان، با برنامه‌نویسی آشنان، بررسی کرده بودن. یکی از مشکلاتی که اونجا هست اینه که مثلا درباره سروش، شما رو هر یوزری رو با شماره تلفنش ثبت میکنه و میشناسه و توی کدهاش این شماره تلفن هست. البته تلگرام هم شما رو از طریق شماره تلفنتون میشناسه. برای همینه که وقتی که گوشیت رو عوض میکنی، وقتی که با همون شماره تلفن روی گوشی دیگه، روی دستگاه دیگه وصل میشی، دوباره همه اون محتوا و چت ها و گروه ها و اینها رو داری. ولی سروش این نقطه ضعف رو داشته که در کد نویسیش این شماره تلفن ها پیدا بوده. بنابراین خیلی راحت هست که تشخیص داد مثلا مسئول این کانالی که داره ایسکای پنجشنبه پخش میکنه
کیه؟ هستن؟
چه شماره تلفنی پشتشه؟ چجوری میشه پیدا کرد؟ چجوری احیانا اونو میشه شنود کرد؟ چون یه اطلاعات اضافیه دیگه.
درسته. و کاملا میتونن شنود بکنن، دسترسی دارن به تمام اطلاعات موبایلت. آره. و
متاسفانه یک چیز غیر شفاف و غیر روشن درباره این پیام رسان های داخلی که حالا بعضی از روشن هم ازشون اسپوردی، همین موضوع هست. یعنی ما نهاد مستقلی نداریم که بیاد کدهای اینا رو بررسی کنه و تایید کنه که اینها ابزاری برای شنود نیستن. در امریکا نهادی برای این کار هست،
درسته،
که مطمئن بشه که اپلیکیشن ها و چیزهایی که ارائه میشه کدنویسی های درستی دارن،
امنیتشون.
امنیتشون درسته، از طریقشون ویروس ها نمیتونن نفوذ کنن، تروجان ها نمیتونن نفوذ کنن، از طریقشون نمیشه در واقع ناخواسته شنود کرد. این مشکل در برای پیام رسانی داخلی هست. یعنی از زمانی هم که این مسئله مطرح شده تو این هفته، من ندیدم که کسی واکنش نشون بده غیر از فتوای شرعی رهبر جمهوری اسلامی.
آره.
و بتونه مطمئن کنه مردم رو که نه، ما مثلا نهادی هستیم که بررسی میکنیم این اپلیکیشن ها رو و قرار نیست ازش سوء استفاده ای بشه.
بله. و فقط بله، آقای معظم‌له اومدن گفتن که سرک کشیدن تو زندگی مردم حرام شرعیه، برای اینکه بگن یعنی پیام رسانه‌های داخلی ما خیلی گل و بلبلن و که کاری به کارتون ندارن و میتونی ازش استفاده بکنی.
البته ویژگی تلگرام نسبت به بقیه پیام رسانه‌ای که تو این سال‌ها محبوب، مثلا یادته که یک زمانی وایبر خیلی محبوب بود، یا مثلا بعد از اون واتساپ خیلی پرطرفدار شد و محبوب شد، هنوزم کسانی برای تلفن کردن، برای مثلا پیام فرستادن استفاده می‌کنن. ویژگیش این بود که تلگرام تو این سالهای فعالیتش در ایران تا الان فیلتر نبوده رسما. برای من یه قشر وسیعی از مردم که احیانا به فیلتر شکن هم دسترسی ندارن یا باش آشنایی ندارن، میتونستن بدون دغدغه این چیزها استفاده کنن. وگرنه قشری از ایرانی ها هستن که سال هاست که به داشتن یه دونه فیلتر شکن روی گوشیشون روی کامپیوترشون عادت کردن. خیلی راحت پر این که نمیدونم از سانکلاد به یوتیوب سویچ کنن و برن، از این فیلتر شکن به اون فیلتر شکن میرن، برای اینکه مثلا این یکی فیلتر شکن یوتیوب رو نداره، سانکلاد داره، اون یکی یوتیوب رو داره، سانکلاد داره.
و حالا مهدی، فرصت منم خیلی کمه، فقط خیلی کوتاه میتونی بهمون بگی پیش بینی چیه از اینکه آیا تلگرام فکر می‌کنی فیلتر بشه به زودی یا نه، با توجه به تمام خبرها و حواشی که هست؟
من تصور میکنم که با توجه به همون موضوع کسب و کار اینترنتی که گفتم، یعنی حتی اگر فکر کنیم که رسانه‌ها و منابع رسمی که الان در جمهوری اسلامی روی تلگرام فعالن، خیلی راحت تر با یک بخشنامه، با دو تا بخشنامه مهاجرت کنن به یک پیام رسانی مثل سروش، که البته کار سختی است که دوباره اون مخاطبا رو برای خودشون دست و پا کنن.
درسته.
ولی با توجه به موضوع کسب و کار اینترنتی، احتمالاً من فکر میکنم که این که تصمیم فوری بگیرن که مثلا از همین فردا یا از همین 10 روز دیگه، از همین 20 روز دیگه این کار عملی بشه و فیلتر کنن، این اتفاق بعیده که بیفته به نظر من.
و اگرم بیفته که از دیگه دوباره از مجبورن همه از وی پی ان و از فیلتر شکن استفاده کنن.
از وی پی ان فیلتر شکن استفاده کنن، چون به نظر مهاجرت کردن، یعنی همین فضایی که تلگرام ایجاد کرده، تونسته 40 میلیون ایرانی رو، بیش از 40 میلیون ایرانی رو درگیر خودش کنه. آدم‌ها اونجا رو خودشون پیدا کردن. من بعید میدونم که خیلی زود یک اپلیکیشن جایگزینی بتونه این درصد از ایرانی‌ها رو درگیر خودش بکنه و بتونه دوباره زمینه‌ای بشه مثلا برای همین کسب و کارهای اینترنت.
بسیار خب، ممنونم ازت مهدی احمدی. میتونید روی توییتر هم مهدی رو فالو بکنید. تا هفته دیگه.
ممنون.
انقدر راحت نگو دلم لرزید، برو نذاب بذاره رو تحسین، وانمود میکنه صدا تو نشنی دل من، دل من.
چند تا آهنگ غمگین، بعدش دیگه میشه زندگی تعطیل. چند سال دیگه میفهمی بد نی دل من، دل من، منم عاشق میشم ولی دیوونه نه نه نه، تو میگی من بدم، خدا میدونه نه نه نه، تو ای دیوونه ای یا میری تا تش، دیگه باید باشی باشی پیش چشمم همش، پیش چشمم همش.
خانم آقایون، این خبر داشت میموند و داشت یادمون میرفت، ولی واقعا یکی از حیرت آورترین اتفاقات عالم هستی در مملکت ما این هفته افتاد. البته انقدر حیرت آور بود خبرهایی که افتاد، ولی خب اینم یکی از اون خبرها بود. و در حالی که اوایل هفته شورای شهر تهران با استعفای محمدعلی نجفی شهردار تهران مخالفت کرد و به نظر میرسید ایشون موندنی شده، درست یک روز بعد دادستان کل کشور جفپا پرید وسط ماجرا و از شهردار خواست دوباره استعفا بده. ایشون هم که خب خیلی حرف گوش میده استعفا داد. صبح روز سه‌شنبه خبر رسید استعفاش هم مورد قبول شورای شهر قرار گرفته و شعار نجفی بای بای هم تو صحن شورا شنیده شده و فعلا آقای حسینی مکارم سرپرست شهرداری شده. ایشون قبلا معاون شهردار بوده. آقا خیلی بامزه است. حالا البته آقای نجفی خودش بهانه‌اش برای استعفا بیماریه و توی متن استعفای دومش هم نوشته پزشکش کلی دعواش کرده بابت موندن تو شهرداری، ولی با توجه به قرائن و شواهد و شنیده ها و پچ پچ ها ماجرا پیچیده تر از این حرف هاست و ایشون از جای دیگه‌ای دستور یا میری یا میایم برات رو دریافت کرده و ظاهرا ترسیده که به سرنوشت کرباسچی شهردار تهران در دهه 70 دچار بشه که از شهرداری تهران به زندان رسید. البته نجفی قبلا هم بارها نشون داده بود که خیلی اهل درگیر شدن و سرشاخ شدن با جناح مقابل نیست. یه بار دیگه هم زمانی که رئیس سازمان میراث فرهنگی بود دست اون سازمانو گذاشت تو حنا و در رفت. به هر حال تو نظام مقدس شما اگه از تاییدات معظم له و نزدیکانش برخوردار نباشی، عزیزان بد جوری میزننت، یه جوری که یا کرباس چیزاسیون بشی بری پشت میله ها، یا نجفیزه بشی و فرار رو برقرار ترجیح بدی، بگی داداش شما نزن، من خودم اصلا داشتم میرفتم. اینجوریه. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، این ایستگاه جدید برنامه است.
بله، چرا صدای من خودم نمیشنوم؟ مشکلم چیه؟
مشکلت با گوشیت
باریکن نه درست شد.
بله،
جاده البته هنوز در دست احداثا، ما ایستگاهمون رو افتتاح کردیم، ایستگاه زیرزمین.
چقدر زیرزمین؟
در حد مترو تجریش مثلا. آه
خیلی هم خوب. حالا بگو چی قراره چی بشه در این ایستگاه زیرزمین؟
ما میایم توی این ایستگاه میشینیم، با هم موزیکای زیرزمینی گوش میکنیم، با گروه ها یا آرتیست هایی که یه روزی زیر زمین بودن یا هنوز زیر زمینن یا روی زمینن و صداشون به گوش هم نمیرسه چون به قول خارجی حالا مینستریم نیستن و توی جریان بازار موسیقی نیستن، آشنا میشیم. بله،
البته خیلیاشون هم شناخته شده هستن، هم خودشون هم کاراشون، ولی کسی ازشون چیزی نمیدونه که کجان و چی کار میکنن که راجع به اونا هم حرف میزنیم. با کی میخوای شروع کنیم؟
با مشهدیا.
ایول، مشهدیا کم زیرزمینی نداشتن ها.
بله، البته خیلیاشون الان روی زمینن دیگه، اما ما به اون قسمت زیرزمینشون علاقمندتریم. اما اسم این گروهی که امروز راجع بهش حرف میزنیم هست کیلومتر 23.
کیلومتر 23 به سمت کجا؟
عوارضی جاده فرودگاه.
آ کیا هستن حالا؟ کارشون چه مدلیه؟
سرپرست گروهشون نوید اربابیان بوده. که از سال 80 شروع میکنه به فعالیت با علی باغفر، عبدی بهروانفر و محسن نامجو در آلبوم های تورن، جبر جغرافیایی و 5 آلبوم گروه ماد همکاری داشته. بعد از اون کیلومتر 23 توی یک سفر به فکرش میرسه با دوستش عماد لشکری که همکاری میکنن و شروع میکنن چند تا سینگل ترک کار میکنن. بعدن هم مسعود حسینی، مجید نظامی و پویان رمزی و در نهایت پویان قندی بهشون اضافه میشه و آلبوم به نام لوکوموتیو خسته منتشر میکنن، کاملا هم زیرزمینی.
بسیار خوب. الان گروهی به نام کیلومتر 23 دیگه وجود نداره؟ یعنی تموم شدن؟
آره دیگه دیسبند شدن. قضیه اینه که نوید میره سربازی، گروه دیگه نمیتونه به کارش ادامه بده، بعد هر کسی هم برای خودش مشغول میشه. خیلی از اعضای گروه هم به صورت انفرادی دارن کارشون رو ادامه میدن.
بسیار عالی. نوید هنوز سربازی الان؟
نه، جریانی که خودش آره گفته که به دلیل مشکلات مالی یه آلبومی کار کرده به نام پلاستیکا که مجوزم منتشر شده به خوانندگی امیراشکان غلامی. بعدم چند تا سینگل و یه آلبوم شخصی هم به نام خط خندش که با مجوز منتشر شده کار کرده.
مجوز یعنی پس اومده رو زمین دیگه.
بله، ولی یه جورایی اون کیلومتر 23 همچنان زیر زمین مونده.
ایول بریم پس یه کارم گوش کنیم از همین کیلومتر 23. و شنونده هم اگه گروه یا شخص خاصی مد نظرشونه که موسیقی زیرزمینی کار میکرده یا میکنه میتونن به ما معرفی کنن، ما راجع بهشون صحبت میکنیم در این ایستگاه زیرزمین و ازشون کار پخش میکنیم.
بله.
این کار اسمش هست روزگار. یه بخش کوتاهیشو بشنویم. روزگاری که عقربه‌های ساعت برای اولین شلیک گلوله‌ها بیقراری می‌کنند، توی زمونه‌ای که کودکانی حتی از آغوش پراحساس مادرانشون محروم نگه داشته شدن، در دنیایی که آدم‌ها دیگه به کودک درونشون نمی‌بالن و به جاش تا دلتون بخواد هیولای مستور وجود خودشونو برای همدیگه رو می‌کنن، تنها اکسیر حیات و یگانه کاتالیزور زندگی و زنده بودن اینه که خودتو یله کنی تو آغوش عشقت و برای لحظاتی هم که شده فراموش کنی این همه سیاهی و یأس و نگرانی رو، توی گوشش قرارهای عاشقانه‌ت رو مرور کنی و دلو بدی به نوازش‌ها و خواهش‌های عزیزش. اینجوری شاید فراموش بشه این همه تلخی و نامردمی و بیمرادی. عصر پنجشنبه‌تون خوش، لحظات عاشقانه‌تون پرتب و تا.
این قرارمون نبود که عشقو تو دلم بیاری، جا بزنی واسه قلبم جای خالی تو بذاری. عشق تو یه ماه زیباست، عشق تو عزیز جونه، قربون دلت برم که با دلم نامهربونه. آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی؟ نه ندیدی که من عاشقم و هرچی بود بینمون نابود شد. این دلم واسد آسون ما، آخه چرا احساس منو تو به بازی گرفتی، ندیدی که من عاشقم و هرچی بود